دوستان ارجمند و شنونده رادیو فرهنگ، بار دیگر درود دارم. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذرانده باشین. ساعت بهتری فرا روی با پیروزی و شادی. در بخش گفتگوهای سیاسی امروز همراه هستیم با آقای صابر زمانی، پژوهشگر مسائل اقتصادی، فعال حقوق کارگران، و در برنامه امروز بیشتر از مشکلات حقوقی، حداقل دستمزد کارگران و بی‌ویژه مسائل اقتصادی که همکنون بخش زحمتکشان در ایران با آن مواجه می باشند. آقای صابر زمانی، درود دارم بر شما و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان گرامیتون. امیدوارم که گفتگوی موثری رو داشته باشیم.
آقای زمانی، پیش از این که این گفتمان رو با هم ادامه بدهیم، جا دارد که یاد مبارز خستگی ناپذیر طبقه کارگر و زحمتکشان شاهرخ زمانی را گرامی بداریم که همراه با مرگ مشکوکی در زندان بودند و میدونم که شما هم فرزند برادر شاهرخ هستی. یادش را گرامی میداریم.
یاد شاهرخ و تمام مبارزین برای احقاق حقوق کارگران گرامی باشه. هم یاد شاهرخ زمانی عزیز، هم محمد جراحی و هم کلیه قهرمانانی که در این راه جونشون رو از دست دادن که مجال اسم بردن از تک تکشون نیست.
آقای زمانی، یه مقدار از خودت هم برای شنوندگان بگو، سابقه فعالیتت، پژوهش‌هایی که در زمینه اقتصادی داری، بعد سپس من پرسش‌هایی در این مورد دارم که از شما خواهم پرسید.
بله، بنده عرض شود حضور شما که تحصیلات آکادمیکم در ارتباط با اقتصاد بوده و فوق لیسانس اقتصاد رو دارم و چند سالی هست که در زمینه اقتصاد پژوهش هایی رو انجام میدم، به خصوص در زمینه تعاونی های اقتصادی، در زمینه توزیع درآمد و در واقع عدالت اقتصادی و اجتماعی. بنده به عنوان در واقع مشاور اقتصادی، یک معلم اقتصادی هم در سندیکای کارگران نقاشان استان البرز هم مدتی رو، در واقع چند سالی رو در خدمتشون بودم، الان هم در خدمتشون هستم و چند سالی رو هم البته به عنوان یک کارمند بانک هم مشغول فعالیت بود.
آقای زمانی، از چه تاریخی شما به مسائل حقوق کارگران پرداختید و حمایت کردید؟ آیا اکنون که با هم این سخن را داریم و بیویژه در سال 97، حداقل دستمزدی که اعلام کردن با کارگران آیا براستی همخوانی داره با هزینه ها و مشکلات اقتصادی که طبقه زحمتکش و کارگران با آن مواجه هستن؟
بند خودم خب از زمان تقریبا میشه گفت که نوجوانی به لحاظ مسائل اقتصادی که وجود داشت، خودم جزو کارگرانی بودم که در کنار تحصیل مشغول فعالیت بودم به عنوان نقاش ساختمان و عمدتاً دلیل اصلی که من با کارگران نقاشان استان البرز هم با سندیکاشون همکاری داشتم دقیقاً همین مسئله بوده که خودم در واقع مشکلاتی که در جامعه کارگری وجود داشته رو به خوبی درک کردم و لمس کردم. لذا وظیفه انسانی خودم هم میدونستم که تا جایی که میتونم و تا جایی که توانش رو دارم حقوق پایمال شده جامعه کارگری دفاع کنم. در مورد حداقل حقوقی که فرمودید، باید عرض کنم که این حداقل حقوق هیچ سنخیتی با واقعیت‌های اقتصادی امروز ما نداره. حداقل حقوقی که دولت مصوب کرده تقریبا 1,110,000 تومان هست که با توجه به متوسط هزینه‌های جامعه امروزی ما، تقریبا ما میتونیم بگیم که مبلغ حدود 4,000,000 تومان به عنوان خط فقر شناخته میشه و این حداقل حقوقی رو که دولت مصوب کرده چیزی حدود 1/4 خط فقر هست و میتونیم حتی این رو مدعی بشیم که این حتی خط بقا هم نیست و بخش کوچکی از نیازهای اساسی جامعه ایران رو هم نمیتونه پوشش بده، چه برسد برای اینکه بخواهد زندگی رو که در شأن یک انسان هست رو داشته باشه.
آقای زمانی، اکنون وقتی که پی میگیریم اعتراضات کارگری رو در ایران از نیشکر هفت تپه تا کارخانجاتی که در ساوست، در هپکو، ماشینسازی، در تراکتورسازی، در تبریز، در همه گوشه در منظورم کشور ایران هست، مطالباتی دارن که بیشتر صنفیه، خواهان اینی که حقوقایی که بهشون پرداخت نشده، یعنی حتی همین حداقلی هم که شما نام بردین که مصوبه هست، 6 ماه 7 ماه بهشون پرداخت نشده. چشم‌انداز رو شما چگونه می‌بینی با توجه به اینکه رهبران جنبش اعتراضی و صنفی طبقه کارگر رو یا دستگیر میکنن یا زندانی میکنن یا مجبور میشن که مخفی باشن، چگونه ارزیابی میکنین و چه چشم‌اندازی وجود داره که این اعتراضات به نتیجه برسه؟
همونطور که شما هم فرمودید، در روزهای اخیر اعتصاب ها و اعتراضات طبقه کارگر به شکل فزاینده‌ای داره افزایش پیدا میکنه و یک تفاوت اساسی به این اعتراضهایی که ما امروز شاهد هستیم نسبت به گذشته وجود داره. همونطور که میدونیم با تداوم روند اعتراض و اعتصابها برای احقاق حقوق در واقع کارگری، این منجر به افزایش روزافزون آگاهی طبقه کارگر نسبت به حق و حقوق خودش میشه و ما در شعارهایی که در واقع از تحصن کنندگان و معترضین داریم میشنویم، این ما رو رهنمون میکنه به این مسئله که خواستهای طبقه کارگر بسیار متفاوت از گذشته است. به سطحی از آگاهی امروز طبقه کارگر رسیده که دولت نمیتونه با ترفندهایی مثل تشکیل خانه کارگر یا شوراهای اسلامی کار که تنها هدفشون تغییر جهت جنبش کارگری هست، در واقع این ترفندها دیگه کارایی نداره و جنبش کارگری به درستی متوجه این مسئله شده که تنها راه نجاتش استمرار اعتصاب ها و تحصنهاش هست. از طرف دیگه ما در واقع وضعیتی رو که امروز پیش اومده به لحاظ داشتن ابزارهایی مثل شبکه‌های اجتماعی رو در گذشته نچندان دور نداشتیم، ولی امروز ما این رو داریم. شبکه‌های اجتماعی یک فضای بسیار خوبی رو مهیا کرده تا هم تبادل اطلاعات و ارتباطات شکل بگیره و هم تشکل‌های کارگری به راحتی بتونن اون وظایف خودشون رو، وظایف مدیریتی و جهت‌دهی خودشون رو بیش از پیش داشته باشن. ما امروز شاهد این مسئله هستیم که همونطور که شما هم اشاره فرمودید، دستگیری‌ها و سرکوب‌های تشکل‌های کارگری وجود داشت، امروزه هم وجود داره، ولی تفاوت جریان‌های امروزی و گذشته نچندان دور در این هست که در گذشته نچندان دور وقتی یک تشکل کارگری می‌خواست یک جنبشی رو در واقع راهنمایی بکنه یا تحصنی رو، اعتصابی رو برگزار بکنه، به شدت سرکوب می‌شد، چرا که این تشکل نیاز داشت به ارتباط‌گیری مستقیم با یک جامعه بسیار محدود. ولی این رسانه‌های جمعی این امکان رو به تشکل‌های کارگری امروز دادند که در واقع این تشکل‌های کارگری با هزینه کمتر بخونن رسالت خودشون رو پیش ببرن.
هماهنگی که وجود داره در جنبش مردمی از جمله طبقه کارگر، می‌دونیم که حرکت اعتراضی معلمان هست که نمایندگان اونها همچنان در زندانن، آقای بهشتی لنگرودی، آقای اسماعیل عبدی، آقای محسن عمرانی و دوستان دیگری که در تبعیدن مثل آقای باغانی. این پیوند این جنبش‌های صنفی و در ادامه سیاسی را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ جایی هست که به هم متصل بشه و به یک صدا تبدیل بشه برای تغییر در سیستم هم اقتصادی و هم سیاسی جامعه ایران؟
ببینید، مهمترین ابزاری که جامعه یعنی طبقه کارگر داره، حالا متشکل از معلمی، متشکل از کارگران ساختمانی و غیره، من همه اینها رو جزء طبقه کارگر می‌بینم، همه اینها امروزه به این مهم رسیدن که تنها راه نجاتشون، تنها راه نجات از این وضعیت اسفبار و رهایی از در واقع نظام خونخوار سرمایه‌داری، اتحاد، تشکیل تحصن‌ها و اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها هست و حمایت از هم. ما می‌بینیم وقتی که یک معلمی رو اینها بازداشت میکنن، زندانی میکنن، نه تنها جامعه معلمین، جامعه دانشجویان، جامعه کارگری، همه اینها یک صدا معترض میشن و به حدی این مسئله رسیده که بازداشت حتی یک نفر موجی از اعتراض ها رو انقدر بلند میکنه که هزینه بازداشت ها رو برای جمهوری اسلامی پرداخت این هزینه ها رو ناممکن کرده. لذا من فکر میکنم اگر این روند همکاری ادامه پیدا بکنه، کار رژیم در سرکوب خواستهای به حق جامعه معلمین، جامعه کارگری به شدت تضعیف خواهد شد.
سپاسگزارم آقای صابر زمانی توضیحاتی که دادین. اگر در پایان این گفتگو سخنی هست یا پیامی دارین، راهنمودی هست یا دلنوشته‌ای به اصطلاح امروزی دارین، در خدمتون هستیم.
من در خصوص این حداقل دستمزدها میخواستم فقط یک مسئله رو بهش اشاره بکنم و اون این که حداقل دستمزدی که در واقع پرداخت میشه و نسبت به اون خط فقری که حتی ما ازش اسم بردیم و قیاس داشتیم بسیار پایین هست. دو تا توجیهی که من شنیدم مسئولین اقتصادی بیان می کنند رو میخوام شفاف سازی داشته باشم در ارتباطش. یکیش این هست که ادعا می کنند افزایش دستمزدها در سمت تقاضای اقتصاد و چه در سمت عرضه اقتصاد تأثیرات مخربی بر اقتصاد داره. ادعا بر این هست که در سمت تقاضا وقتی که دستمزدها افزایش پیدا بکنه، کارگران قادر خواهند بود که در بازار تقاضا رو افزایش بدن و این منجر به تورم خواهد، در حالی که یکی از معضلات اقتصاد امروزی ما نبود تقاضای مؤثر در جامعه است که به رکود دامن زده. از طرف دیگه در بخش عرضه ادعا بر این هست که بنگاه‌های خصوصی توان پرداخت هزینه‌های بیشتر رو به عنوان دستمزد به کارگر ندارن. اما سوالی که من دارم این هست که اگر بنگاه‌های اقتصادی حتی توان پرداخت دستمزدهای بالاتر رو داشته باشند، مگر با این مصوبه‌ای که دولت تصویب کرده حاضر خواهند بود که این دستمزد بالاتر رو پرداخت بکنن؟ به هیچ عنوان چنین چیزی وجود نخواهد داشت. از طرفی راه‌های دیگری هم برای کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی وجود داره، از جمله نوسازی صنایع، افزایش بهره‌وری انرژی و اینها، که دولت به هیچ کدوم از اینها توجه نمی کنه و صرفاً به دنبال ضایع کردن حقوق کارگر از طریق تصویب دستمزدهای ناعادلانه هست.
سپاسگزارم آقای زمانی از حضورتون در برنامه امروز. امیدوارم در برنامه آتی هم بتونیم در کنار هم باشیم و بیشتری مسائل رو باز کنیم، به ویژه راجع به حداقل دستمزد و عدم تناسب آن با اون چیزی که در جامعه جاری می باشد. پیروز باشین آقای صابر زمانی.
متشکرم.